الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. فروعات بحث قبض عمدتاً گذشت، ولی یه بحثی در خود ماهیت قبض به نظرم لازمه، ولو اجمالاً در بی بحث قبض را به تفصیل میکنن و البته در بی خصوصیات خاص بی هم وجود داره، ولی بسیاری از بحثایی که در اونجا انجام میدن در بحث وقف هم میاد که اصلا خود قبض چیست. ما در طی بحث ها عمدتاً به معنای تخلیه و استیلا گرفتیم، نهایتش هم همینه، در بحثایی که مطرح میشه همینه، منتها اقوال در مسئله خیلی متعدده و سند بحث هم فرق میکنه و از همه مهمتر این است که چه بسا در احکام مختلفی که مطرح است در یک بابی، موضوع قبضی که موضوع یه حکمه با قبضی که موضوع حکم دیگه است فرق بکنه، که حالا توضیحش داده میشه. لذا وقوف اجمالی به مباحث قبض شاید در بحث وقف هم لازم باشه، خصوصا این که در برخی روایات ما لم یقبضوا داشتیم که عنوان قبض در خود روایت وارد شده، یا عنوان تسلیم که اونم شبیه قبضه. لذا عمده مباحث قبض در ماهیت قبض اینجا هم به نظر میاد که در اون که در بی گفتن در وقف هم میاد، شبیهش در هبه هم میاد و امثال و رهن و غیره. مرحوم شیخ در قبض مکاسب که بعد از احکام خیار و تقریبا آخرین بحث مکاسبه، ایشون بحث قبض رو مطرح کرده بعد از این که معنا میکنه، معنای لغوی قبض را که عرض میکنیم، ایشون وارد چند تا مسئله میشه. یه مسئله در ماهیت القبض، یه مسئله در وجوب القبض، یه مسئله در احکام القبض، که ما بحث وجوب القبض یا احکام القبض رو بحث نمی کنیم، چون ما در باب وقف وجوب القبض نداریم، برخلاف بحث بی که تسلیم و تسلم اونجا واجبه، بر بایه و بر مشتری هر دو واجب است تکلیفاً که تسلیم و تسلم کنن، مگر حالا در بحث صرف و سلم که اونجا بحث خاصی داره، در جای دیگه برشون واجب تسلیم و تسلم. اما در بحث وقف ما وجوب تسلیم نداریم، واقف میتونه تسلیم نکنه، بلکه عبارت روایت این بود که فهوه بالخیار ما لم یسلم، فهوه بالخیار، میتونه تسلیم نکنه و عود کنه از وقفش. بنابراین بحث وجوب القبض و بعد احکام القبض، اونا مخصوص باب بی و ما الان کاری بهش نداریم. اونی که ما بهش کار داریم مسئله اوله که بحث ماهیت القبضه. اون بحثا انصافاً عمدش در، اگر نگیم همه، در بحث وقف هم میاد. مرحوم شیخ در این جلد ششم مکاسب صفحه 241، این طبع جدید، ایشون این بحث رو مطرح کرده و میفرماید که لغتاً به سه معنا آوردن، این سه جور معنا کردن. برخی ها گفتن که الاخذ و مطلقاً، قبض معنای اخذ بالاطلاق، بعضی ها گفتن بلیت، بعضی هم گفتن به جمیع الکف. این در معنای لغوی قبض به معنای حقیقیشه، مطلق الاخذ، اخذ بلیت، اخذ به جمیع الکف، این معانی مختلفه که از اهل لغت نقل شده. در صحاح گفتن اخذ مطلقه، در قاموس اخذ بلیده، در مجمع البحرین اخذ به جمیع الکفه. اما واضح است که این معنای لغوی در بحث قبض در بی مقصود نیست، به خاطر اینکه در غیر منقول اخذ بیعت به این معنا به معنای حقیقی کلمه که نمیشه. کجای مثلا خونه رو بگیرن که اخذ بیعت بشه؟ بنا در حالی که احکام قبض برای همه اینها یکیه، در حیث قبض، قبض مبی کردن، و لذا پس مقصود از قبض باید چیز دیگری باشه. فقها در ماهیت قبض به حسب گزارش مرحوم شیخ انصاری، فقها بعد از اتفاق بر این که در غیر منقول به معنای تخلیه است، در منقول اقوال متعددی دارن که مرحوم شیخ 8 قول را میاره و ظاهرا نظر خود ایشون که مطلق استیلائه و استقلاله معنای نهم میشه، گرچه مشابه برخی از اقوال منقول در اینجاست. یک نظر در قبض غیر، در قبض منقول، چون غیر منقول و تقریبا همه اتفاق دارن به معنای تخلیه است که حالا خوش بحثی داره میاد انشاءالله. بعد از بنابراین که در غیر منقول تخلیه هست، در منقول به این وجوه سمانیه یا عرض میکنم که نهگانهی که مرحوم شیخم اضافه کنیم نظرشو، به اینها تحلیل شده. یکی این که مقصود از قبض تخلیه است، مثل غیر منقول. همونطور که در غیر منقول تخلیه است، در منقول هم تخلیه است. این نظر رو از شرایع نقل کردن و از کاشف الرموز که شاگرد محقق بوده همین نظر نقل شده و گفتن که ایذا هم به بعضی از متقدمین از اصحاب نسبت داده این معنا را، و عن تنقیح نسبت اول المبسوط. این یه نظر. نظر دوم این است که در منقول نقله و در اموری که کیل و وزن درشون معتبره، کیل و وزنه، یعنی قبض با کیل و وزن حاصل میشه که اطلاقش قدی عجیبه. خب ممکنه کسی کیل و وزن بکنه ولی تسلیم نکنه، که در برخی دیگه اینو اصلاح کردن. پس اینم یه نظر که تفصیل بدیم در غیر مکیل و موزون به نقل، یعنی به جا به جا کردن قبض، در منقول این است که اون شی رو جا به جا کنید، و در مکیل و موزون کیل و وزن بشه. سوم، در دروس یه تحلیلی کرده فرموده که در حیوان نقلشه و در نقلش هست، در معتبر گفته کیله او وزنه او عده او نقله، یعنی کیل و وزن و عد را کنار نقل آورده، در حالی که در دروس فقط اکتفا کرده که در حیوان نقلشه، افسار این حیوان رو بگیره یه قدر جا به جا کنه، این میشه قبض حیوان. در چهارم، در قنیه و خلاف و سرائر و لومه گفتن انهو التحویل و نقل، جا به جا کردن، تحویلم به معنی همینه، جا به جا کردن و نقل کردن، از یه مکان مکان دیگه بردن، از حالی به حال دیگه بردن، شاید تحویل باشه. خامس، ما فی المبسوط، که در جواهرات و درهم و دنانیر که تو مشت میاد باید اخذ به کف کنه، قبض درهم و دنانیر رو عرض میکنم جواهرات به این است که در دست بگیره. در مثل حیوان و عبد و امثال این جا به جا کردن نقله. در مکیل و موزون قبضش به کیل و وزنه، یعنی هر کجا به تناسب یه چیزی رو فرمودن. قول ششم، بله، قول ششم این که استقلال و استیلاء بر شی بلید، این ظاهرن بلیدش میخواد بگه حقیقی باشه، چون بعدن قول شیخ میاد که استیلا رو قبول کرده و مقصود از ید رو همین استیلا دونسته. پس قول ششم ظاهرش این است که استقلال و استیلاء بر شی به ید، حکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، در مسالک هم همین رو پذیرفته. و الا این که در مکیر و موزون استثناء کردن، میگن به جهت تعبد در مکیر و موزون قبضش به کیل و وزنه، که حالا میاد اشاره این که مستندشون چی هست. قول صاحب در مختلفه که گفته است که در منقول قبضش به نقل یا به اخذ بالیده، فرقش با برخی قبل همین عطف اخذ بالیده، به نقل اول اخذ بالید، بعدم اضافه کردن که اگر مکیل و موزون بود قبضش به کیل و وزنه. این از باب استثنایی است که ادعا میکنن از روایات فهمیده میشه. پس فرق این با قبلی در این جهته که اخذ اضافه شده درش. سامن این است که تخلیه است مطلقا نسبت به زمان مشتری، زمان بایه به مشتری، دون نهی عن بیع ما لم یقبض. مقصود اینه در این قول سامن که احکام در باب قبض مختلفه. یه وقت فرمودن در روایت که در مکیر و موزون قبل از این که قبض کنی حق فروش نداری مگر بیع تولیه باشه، و این بحث مبتلا به مهمه. شما میدونید که در میدانهای تروار و میوه زنگ میزنن میگن یه کامیون مثلا از اهواز را افتاده، او رو همین از همینجا زنگ میزنه میفروشه. اینها بعض صورش به حسب فتوای این بزرگوارانی که در مکیر و موزون حرام میدونن و فاسد میدونن، برخی مکروه میدونن که بحث آخریه. پس یا به اون روایات لا تبعه حتی تکیله نفروش تا اینکه کیلش کنی، میگن ما احکاممون فرق میکنه. این قول هشتم میگه احکام فرق میکنه. یه وقت بحث عدم جواز البیع قبل القبض در مکیل و موزونه، اینجا باید قبض بکنی به استیلا و امثال اینها و اخذ بالید و غیره که هست. یه وقت بحث رفع زمانه، چون بایه ضامن مبیع تا اینکه مشتری قبض بکنه، برای رفع زمان یعنی این حکم، برای حکم رفع زمان کافیست تخلیه کنه بین مشتری و این مال. همین که بایه کتاب رو فروخ به مشتری و در اختیار او گذاشتنی بین او و مشتری تخلیه کرد، لازم نیست ایصال به مشتری بکنه. تخلیه بین مشتری و این مال کرد، این برای حکم زمان کافیه، رفع میکنه زمان را از بایه. اما نسبت به لا تبعه حتی تکیله در مکین و موزون، این کافی نیست که تخلیه بکنه، اونجا ظاهرش این است که باید قبض بکنه. و قبل القبض حق نداره که بفروش شی را. پس این قول سامن تفصیل در احکام نسبت به بحث قبض که چه چیزی کافیه، گاهی تخلیه است گاهی قبضه، و اون قبض هم حالا به یده یا فرض کنید به استیلا و غیره هست که هست، یا در مکیل و موزون به وزنه. مرحوم شیخ میفرماید که این نکته ایست که شاید مرحوم شیخ بخواد بهش عنایت نکردن، اینه که در بحث وقف هم تقریبا بهش توجه شد، ولی خب لازم با بصیرت بیشتر به این مسئله در بحث قبض نگاه کنیم، که قبض تارتن مقصود از او فعل مشتریه در بحث بیع و شراء، و اخرى فعل بایعه. گرچه مرحوم شیخ ادعا می فرمان، شاید عده فقها فرمودن که قبض اصلا ظهور در فعل مشتری داره، ولی این بحثش میاد به لحاظ لغوی چگونه میشه اسناد داد به بایه. یه عبارتی رو خود مرحوم شیخ از کاشف الرموز نقل میکنه که شاگرد محقق بوده، شرح مختصر، میفرماید که القبض، این در صفحه 246 جلد ششم مکاسب، القبض مصدرون یستعمل به معنی تقبیض و هو تخلیه و یکون من طرف البائع و الواهب به معنی تمکین من التصرف. مقصودم این است که برخی از فقها اصلا قبض را به معنی تقبیض گرفتن. البته این تعبیر در کلمات قوم نیومده به این معنا که قبض به معنی تقبیض باشه، اما این که مراد از قبض، مراد و مقصود از قبض فعل بایع باشه یا مشتری، این فراوان. و خود مرحوم شیخ هم می‌فرماید که قبضی که در روایات وارد شده باید ببینیم آیا فعل مشتریه یا فعل بایعه. در ناحیه بایع اونی که متصوره همین تخلیه است. گرفتن مشتری و قبض مشتری مثل اخذ بلید اینها در اختیار بایع نیست تا ما او را هم داخل کنیم در واجب علل بایع. قبض مشتری در اختیار بایع نیست. پس اگر مقصود از بحث از احکام قبض و اینکه قبض چی هست امری باشه که به بایع مربوطه در بحث بیع، اونی که بر بایع به بایع مربوطه و در اختیارش هست تخلیه است. مبیع رو فروخته باید بین مشتری و او تخلیه کنه، بیش از این نمیتونید به عهده بایع بذارید. قبض المشتری که نمیشه به عهده بایع گذاشت. پس اگر مقصود از قبض بیان حکم موضوع ما یجب علی البایعه، چون در اونجا میگید یجب علی البایع التسلیم، یعنی میگید در باب بیع تسلیم المبیع، اگه اینه خب واضحه که این جهت اونی که به عهده بایع میتونه بیاد و مقدور اوست عبارت است از تخلیه بین مبیع و بین مشتری. و اگر مقصود اونیست که مربوط به مشتریه اون وقت قابل بحثه که اونی که به مشتری مربوطه چه چیزیه، آیا تخلیه است فقط یا قبض به معنای استیلائیشون. مرحوم شیخ استظهار میکنه که قبض در همه جا به معنای استیلائه، مفهوم عرفی قبض استیلائه، و این که در کلمات قوم در لغت آمده اخذ یا اخذ بلیت، این معنا به این معنای حقیقی که در روایات قابل بحث نیست، ما در غیر منقول که نمیتونیم اخذ بلیت بکنیم. پس بنابراین مقصود استیلائه و مقصود از یدم همین استیلائه. من عرض میکنم ما در عبارت شیخ اینجا نیست که علل ید ما اخذت حتی تؤدیه که در روایت نبوی اومده و مستند برخیست در زمان در مثل قصر و غیره زمان ید، اونجا هم مقصود از ید استیلائه، نه معنای این است که حتما باید به دست بگیره. لذا اگر کسی آمد قصر کرد یه خانه ای را و مسیطر شد، مستولی شد بر این منزل، صاحب خونه را بیرون کرد از خونه، اینجا لازم نیست قبض معنای این که در دستش باشه، خونه در دست بودن دیگه نداره، که استیلاء بر این خانه است. پس معنای ید در اینجور موارد به نظر میاد استیلاء تام و استقلاله، و یدم اگر ذکر بشه به معنای همین استیلاء اینم بیشتر. و دلیلی بر این که خصوص قبض به معنای گرفتن به دست باشه چه در منقول چه غیر منقول، این وجهی علی ظاهر نداره. این ادعایی است که مرحوم نائینی و عده‌ای دارن، میگن که اگر ما گفتیم استیلا، در استیلا میتونیم بین فعل بایه و مشتری فرق بگذاریم. این هنو میاد، این حرف درسته یا نه؟ محقق اصفهانی اشکال داره، میگه ما قبض را چه استیلا بگیم، چه به معنای اخذ بالید بگیم و چه به معنای تصرف در عالم خارج بگیریم، هرچی بگیم بین کار بایه و مشتری تلازمه، بلکه بیش از تلازمه. حالا میاد بحثش، بلکه بیش از تلازمه. ایشون قبض و اقباض را مثل ایجاد و وجود میدونه و ایجاد و وجود برخلاف نظر مرحوم نائینی، چون مرحوم نائینی میگه ایجاد و وجود، منتها ایجاد و وجود که آقای نائینی میگه زمین تا آسمون با اون که آقای محقق اصفهانی میگه فرق میکنه. مرحوم نائینی میگه که قبض و اقباض مثل کسر و انکسار نیست که در خارج با هم متلازم باشن و غیر قابل انفکاک باشن، بلکه مثل ایجاد و وجوده. توجه میکنید؟ در حالی که مرحوم اصفهانی این استدلال درست برعکس به کار میبره، میگه ایجاد و وجود متحدان به ذات، متقایران به اعتبار، و راستم میگه. منتها مقصود آقای نائینی از ایجاد و وجود چیز دیگری است که عرض میکنیم، عبارتشو نقل میکنیم. ایشون مثل جعل و مجعول میگیره ایجاد و وجود را، که میگه از هم میشه جدا بشن. حالا توضیح میدیم اینجاها دیگه اصطلاحات قاطی میشه با هم دیگه، باز که بشه معلوم میشه چیز غیر عادی نیست. خب چی نیست؟ خب حالا اون هم میرسیم که ما در اقباض اگر برای تخلیه بگیریم چرا در قدرتش نیست؟ اقباض برای تخلیه باشه. اقباض به معنای حقیقی که لا ینفک و عن القبض، مرحوم شیخ هم میفرماد، این بله درسته، اما این معنا مقصود نیست، تخلیه مقصوده در ناحیه بایه، که شبیه این در واقف هم میاد. حالا من عبارت فقها هم در واقف میخونم که اونام این الفاظی دارن، ولی علی الظاهر مقصود همون تخلیه است، نه بیشتر، که را عرض میکنن. اون وقت در بحث استیلا و یا چیزی بیش از استیلا، این دارمدار روایاته که ما باید ببینیم احکامی که در باب قبض مطرح میشه، این احکام موضوعش که در روایات آمده چی هست. مثلا مرحوم شیخ در بحث رفع زمان، که کی از آقای بایه رفع زمان میشه، میگه اگر ما به نبوی معروف تمسک کنیم، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بائعه، میگه اگر به این تمسک بکنیم، اینجا ظاهر قبض فعل مشتریه، یعنی اون عمل مشتری اگر حاصل نشد که قبض اوست، مادام که حاصل نشد تلف مبیع من مال بائعه هست. حالا چطور میشه که تلف مبیع من مال بایه باشه؟ همطور که مرحوم شیخ فرموده، ظاهرش این است که آنم ما قبل تلف باید بگیم برمیگرده مال به مال خود بایه و عقد منفسخ میشه، به مال بایه برمیگرده و لذا تلف در مال خود بایه رخ میده و الا ارتکاب. البته در عالم شر ایرادی نداره که بگیم این در بی مال از ملک بایه بیرون رفته، تو ملک مشتری رفته، ولی در این حال تعبدیه که قبل القبض تلف از مال مشتری از مال بایه هست. ادعای این مسئله ثبوتن که محال نیست، منتها مرحوم شیخ در جای خودش فرموده که ارتکاب این خلاف تا ارتکاب این که بگیم آنم ما قبل تلف ملک هم برمیگرده ولو به تعبد شرعی، به نظر میدین دومی آسان‌تر باشه که دیگه مطابق قاعده بشه، گرچه اصل برگشتنش خلاف قاعده است. حالا این یه بحث در جای خودش، مهم نیست در بحث ما. حرف مرحوم شیخ این است که اگر مستند رفع زمان از بایه این روایت باشه که قبل القبض من مال بایه، بعد القبض ما معناش این است از مال مشتریه، این قبض قبض مشتریه نه تخلیه مالک، ظهور روایت اینه. اما اگر منات روایت عقبت ابن خالد باشه که حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. اینجا احتمال میره اناطه حکم به تخلیه و احتمال هم میره به خود قبض، قبض مشتری باشه. مرحوم شیخ روایت را کلش نقل نکرده در اینجا و لذا شاید فهم این مشکل باشه، خصوصا این که به نظر میاد این تعبیر حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته را بشه به نحو مجرد هم خوند، لازم نباشه باب افعال بخونیم، یعنی حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته باشه. اینو مرحوم اصفهانی احتمال میده، منتها بعدش داره که فاذا اخرجه، اون وقت باید ببینیم که این میسازه با این حرف، به نظر من میسازه، یعنی حتی یخرج حتی یقبض المشتری المتاع و یخرجه من بیته فاذا اخرج المشتری المتاع، میسازه، مشکلی نداره. اما ظاهر مرحوم، بله شون هم همون شایدم، بله حتی شون هم یخرج گرفته باشه، یعنی یخرج المشتری، یعنی به مشتری اضافه کنیم، البته ایشون ظاهرن یخرج شد گرفته باشه، من اشتباه کردم، الان متن نگاه میکنیم، ولی به مشتری اضافه کنیم نه به بایه. بله 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 الان جا من بله ایشون نه یقبض المتاع، ما هم بایه رو میخواییم بگیم، نه اگه مشتری باشه دیگه این نمیشه، اون دیگه نمیشه دیگه، بله دیگه متاع، نه همین متاع هم میشه، چرا دیگه مشتری یقبض یا یقبض المتاع، تا اینکه مشتری متاع رو خارج کنه از بیت. حالا روایت کاملش رو بخونیم که اینطور تو هوا صحبت نکنیم دیگه. روایت در باب ده از ابواب خیاره، در این وسائل سی جلدی جلد 18 صفحه 23، باب ده از ابواب خیار، باب و ان المبیع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البایع. این روایت در کافی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت موثقه، ظاهرا محمد ابن عبدالله ابن هلال غیر شیعی غیر امامیه، و منتها ما که روایت کافی همه را معتبر میدونیم، معنی قدماییش، و همین روایت در با اسناد شیخ در تهذیب هم آمده، اونم همینطوره که حالا از در ذهن داره و رواه و شیخ به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب که همینه، و به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی محمد ابن حسین، ما روایت تهذیب را معتبر میدونیم، منتها حالا اونم که اینو نمیدونن روایت موثقه، از این جهت گیری نداره سندش. اما مضمون ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، یک کسی متاعی رو از کسی میخره و بیع رو هم تمام میکنه، و اوجبه بیع رو تمام میکنه، غیر اینکه متاع رو نزد خود بایع میگذاره و لم یقبضه، قبض نمی کنه، لم یقبضه. قال آتی که قدن، میگه که من فردا میام مالمو میبرم انشاء الله، فسرق المتاع، متاع دزدی میشه، من مال من یکون، از مال چه کسی میره این؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته. در فهم شاید خیلی از فقهایی که این روایت آوردن و مرحوم شیخ ظاهر در اینه، میگه از امام فرموده از مال صاحب متاع یعنی بایر میره که در خانش هست تا این که متاع را اقباض کنه و یخرجه من بیته از خانش خارج کنه. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الی. و وقتی که از خانه خارج کرد اون وقت آقای خریدار مبتاع ضامن هست حق بایع را تا اینکه مالش بهش برگردونه. خب این روایت از یه جهت مرحومی اولا این روشن باشه که حتی و یخرجه من بیته مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه این قید رو هیچ کس نگفته که برای رفع زمان باید مال از خونش هم بیرون کنه. گویی این معنای اخراج من البیت را به معنای ظاهر خودش گرفته که اخراج من البیت من مدلول منطوقیش گرفته. اون وقت میفرماد کسی اینو قائل نشده که برای رفع زمان باید که مال مشتری آمد تو خونه من مال من خرید و گرفت و برد دیگه. این که همین که گرفت از من انتقال داد و نقل کرد میشه رفع زمان، حالا از خونه من بیرون بره یا بیرون نره. حرف صاحب مفتاح اینه، مفتاح الکرامه. منتها مرحوم شیخ میگه لا ینبغی این معنا، به خاطر اینکه معنای یخرجه من بیته به کناییه نه معنای ظاهر خودشه، کنایه است از اینکه رفع استیلاء خودشو بکنه. یخرجه من بیته یعنی تخلیه کنه بین او و مشتری، رفع استیلاء خودش کنه. من استقلال و استیلاءم بر این شی رو وقتی رفع کنم این اخراج از بیت شده کنایتن، اون اخراج از بیت کنایه از این معناست. این حرف مرحوم شیخ برامه عبارت و کناییشون میگیره. خب این روایت آمده مسئله را یعنی حکم زمان را و رفعش را مبتنی کرده به این که حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. خب این قبض یعنی چه؟ این فعل بایع ظاهرن، اناته کرده به فعل بایع. یخرجه من بیته را هم که مرحوم شیخ کنایه گرفت از تخلیه، پس حتی یقبض المتاع مقصودش اینه که یعنی رفع استیلا کنه. چرا تعبیر حتی یقبض المتاع آورده؟ میگن از باب غلبه است. غالب موارد وقتی که بایع رفع استیلا میکنه ملازم میشه با قبض مشتری، نه اینکه معناش این است که حتما باید به ایصال مشتری هم بشه. شاهدش چیه؟ اینه که اولا به نظر میاد موضوع را فعل بایع گرفته و معنا نداره ما قبض المشتری را که در اختیار بایع نیست در موضوع حکم بیاریم. و بعد هم تعبیر یخرجه من بیته کنایه گرفتیم از تخلیه و استیلاء مشتری، تخلیه ببخشید بایع و تخلیه بایع وقتی عطف میشه قبض بر او همج بر همین معنا که تخلیه است نه بیشتر. پس این یه ادعا که ما بگیم در موضوع این روایت حکمش بحث زمانه و رفع زمانه، نه احکام دیگه مثل عدم جواز بی در مکیل و موزون قبل القبض، او یه حکم دیگه است. راجع به حکم رفع زمان موضوع رو فعل بایع قرار داده به این قرائن. ممکنه البته کسی هم جور دیگه بگه نه موضوع فعل مشتریه. حالا چه به این که ما فاعل حتی یقبض را عرض میکنیم مشتری بگیریم، یعنی حتی یقبض مشتری متاع را و یخرجه من بیت البایع، مشتری قبض بکنه و بیرون ببره، فاذا اخرج من بیته فالمبتاع ضامنون، یا اینکه نه همون بایع بگیریم حتی یقبض المتاع یعنی ایصال کنه به مشتری و یخرجه من بیتم کنایه از همین معنا باشه، یعنی نه صرف تخلیه بین المشتری و المبی بلکه تخلیه‌ای که توش ایصال به مشتری هم باشه، وصول به مشتری هم باشه، و بعدم میشه معنای گرفت که در اختیار بایه باشه. بگیم حستون من تخلیه که توأم با وصول خارجی بشه، مثل که در باب مقدمه واجب و امثال این، اینجوری میتونیم به نحو قضیه حینیه درست کنیم، بگیم که موضوع عبارت هست از اقباض المتا به این معنا که تخلیه کنه بین مشتری، منتها تخلیتون خاصه، تخلیه ای که ثبوتن توأم باشه به وصول به مشتری تا صدق بکنه، حتی یوق بزل متا. خود مشتری آخه و یخرج همون بیته، این هم میشه. تقبیض چی هست؟ نه دادن یعنی چی؟ یعنی چی؟ الان میاد نه دادم یعنی چی؟ من قبض دیگه، اقباض دیگه. بعد مرحوم شیخ در عباد بعدی میگه اگر ما بخوایم به لفظ دقیق بشیم، اقباض بدون قبض که نمیشه که. نه قبض تحریه نمیشه. این که در اختیارم. ها این معنا که حتما که مراد نیست که ما زور زوری بریم تو جیب مشتری بذاریم شی را، این که حتما مراد نیست. نه دادم یعنی چی؟ یه وقت یعنی همین بین او و این شی من تخلیه کنم میگم دادیم. ما اصلا این بحثا برای همینه که این دادن در احکام مختلف فرق میکنه. در مقام رفع زمان دادن این یعنی این که تخلیه کرده، در مسئله عدم جواز مکیل و موزون قبل القبض این نیست که من تخلیه کنم، باید واقعا قبض مشتری صورت بگیره تا جایز باشه یا از کراهت بیرون بره. پس بنابراین این بحث الان برای همینه که قبض در اینجا اصلا به چه معناست. و حرفی که من اصلا برای این بحث و برای این آوردم، با اینکه بحث همون بیعه، حرف برای این آوردم که ما با توجه به این میفهمیم احکام مختلف عنوان قبض که توش اقصار معانی مختلفه با قرینه. در مثل رفع زمان با قرینه تخلیه است، در مثل بحث جواز مکیل و موزون قبل القبض بعد القبض، این قبضش قبض مشتریه نه تخلیه بین مشتری و مبیعش، و لذا این یه مسئله مهمیه که ما این رو میتونیم ترجمه کنیم در بحث وقف، که بگیم احکامی که در وقف مطرحه باید نگاه کنیم رو چی رفته، رو قبض الموقوف علیهم رفته یا رو اقباض و تقبیض واقف رفته یا هر دو. و جالبه در بحث فقها گاهی گفتن هر دو، عمدتاً مقصودشون قبض از تقبیض، و برخی اوقات هم گفتن هر دو، و جهان مقاصد به نظرم یه جایی میگه که این که ما میگیم یشترت ال اقباض، این علاوه بر قبضیست که در وقف شرطه. حالا این رو ما میارم عبارت رو باید براتون میخونیم. حالا پس نقطه که ما میخواستیم از بحث بی استفاده کنیم اینه که قبض در اصطلاح فقها، یعنی در تحلیل فقها، نه اصطلاح، در تحلیل فقها تحلیل‌های مختلف یافته. معنا تحلیلی که مرحوم شیخ برش مستقر میشه استیلاء و استقلال یده، و نکته مهمش این است که ما در هر کجا باید احکام خودشو نگاه کنیم، چه بسا در مثل بی یه حکمش موضوعش تخلیه باشه، یه موضوع یه بحث دیگرش قبضش چیز دیگری باشه. تو این تأمل کنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله.